بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. یک باقی مانده ای دارد فرمایش آی سیستانی، اون رو عرض کنیم، بعد مختار خودمون رو در این فرق بیان کنیم. اون چه تا کنون گفتیم طائفه اولای از روایات بود. سید حکیم با دو بیان، یکی تک به تک و دیگری مجموعه روایات، نظر خودش را بیان فرمود و ایشان هم نسبت به هر دو جهت مناقشاتی مطرح فرمودند. اما طائفه دوم از روایاتی که سید حکیم اعلی الله مقامه به اونها تمسک کرده است، تعبیرش این است: ما تضمنت اللزوم دون الالزام. یکی روایت عبدالاعلا بود عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، قال عليه السلام إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك. از این روایت هم مرحوم حکیم استفاده کرد که این طلاق واقع نمی شود ولی می توان حکم به جواز تزویج اون مطلقه داد. حضرت آقای سیستانی می‌فرماید این روایت جزء روایات دسته اول باید باشد. ما هم همونجا عرض کردیم الزمته دارد و این همون الزامه. این را جدا کردن لزومی ندارد. لذا ما هم عرض کردیم بهتران است روایاتی را که ماده لام زا و میم در آن به کار برده شده یک طائفه مستقل محسوب بشه. حالا از نظر آقای سیستانی این روایت هم مثل روایات قاعده الزام خواهد بود و به نظر مبارک ایشان دلالت بر اقرار که همون تعایش سلمی دارد، نه اون چه که مرحوم حکیم فرمود. روایت دوم، روایت عبدالله ابن طاووس بود که در ذیلش داشت انهو من دان به دین قوم لزمت و احکامهم. آقای حکیم، این لزمت و احکامهم را به همون الزام برگردان و فرمود این روایت هم دلالت بر صحت طلاق ندارد. فَإِنَّ اللُّزُومَ أَعَمْ لُزُومًا، معنای لزوم و الزام صحت طلاق نیست. میتوان لزوم و الزام را معنا کرد با همون قاعده اقراری که ما گفتیم، و الزام را به معنای اقرار بگیریم. استدلال به اعم برای اثبات حکم اخص صحیح نیست، مخصوصا اینکه اگر تصور کنیم یکی از دو زوج مخالف باشد، یکی شیعه باشد، مرد را فرض کنید سنی، زن را فرض کنید شیعه، این زن شیعه طلاق را باطل می داند و مخالف این طلاق را صحیح می داند. حالا چطور معنا کنیم؟ من دان به دین قوم لزمت و احکامهم، لا یمکن الجمع بین صحت طلاق و فساده. پس این معنا هم از نظر آی حکیم قابل قبول نیست، چون نتیجهش این می شود زوجه از استمتاعات امتناع کند، حرام باشه براش، ولی استمتاع برای زوج جایز باشد، و این قابل قبول نیست. تا اینجا عنایت کنید، در صفحه 177 تقریر فرمایش سید حکیم است. حالا می فرماید و ظاهر، این مقرر محترم دعوش این نیست، معمولا اشکال را مستقلا جدا کنه. در صفحه قبل هم داشتیم یه نمونه، یه طوری میاره که انسان خیال میکنه این ادامه همون حرفای قبل. نه، سطر دوم از آخر میفرماید و ظاهر من قوله علیه السلام، در حقیقت باید باشه فیه ان الظاهر من قوله عليه السلام من دان بدین قوم هو الادیان الفاسده لا دین الله و علیه یکون معنا قوله علیه السلام لازمت هو احکامهم هو یقرون على اعمالهم سواء اکان لهم ام علیهم. جناب آقای حکیم، شما یک صورتی را تصور کردید، مرد را مخالف، زن را شیعه دانستید، و من دان بدین قوم لزمته احکامهم را هم به این مرد مخالف تطبیق کردی، هم به این زن شیعه، و بعد فرمودید معنا ندارد که این طلاق از یک طرف صحیح باشد، از یک طرف باطل باشد، در حالی که جناب آقای حکیم من دان بدین قوم مراد ادیان فاسده است، نه این که شما زن شیعه را هم داخل بگیرید. دین خدا منظور نیست، ولذا این روایت هم همون قاعده اقرار را میرساند و بس. هذا تمام الکلام. در شرح و بسط این فرع هم فرمایش مرحوم حکیم را از متن مستمسک توضیح دادم کاملا، هم فرمایش ایشان را تا اونجا که به ذهن ما می رسید و ممکن بود توجیه و تفسیر آن به گونه ای که اشکالات از ساحت سید سیستانی دور شود بیان کردیم با اضافاتی که شد. حالا از همین آخرین سخن ایشان شروع می کنم به نقد، از همین آخر فرمود و ظاهر من قوله علیه السلام من دان بدین قوم لزمته احکامهم ادیان فاسده است، و روایت اقرار را میگوید. از محضر ایشان میپرسم چه مشکلی دارد من دان به دین قومن، ادیان فاسده باشد به قول شما، ولی روایت احتمال اول را بگوید، یعنی صحت واقعیه ثانویه. به چه دلیل؟ همین یک روایت را شما اختصاص می دهید به معنای سوم که مختار خودتون هست، مرحوم شیخ حسین هلی و مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی اعلی الله مقامهما، می توانند به شما بگویند من دان به دین قومن لزمت و احکامهم، این به معنای صحت واقعیه ثانویه است، و این حرف هم چندان بعید از روایات باب، از جمله همین روایت نیست. حضرت آقای سیستانی در صفحه 163 به بعد که سه احتمال را مطرح فرمود، بعد شروع کرد به نقد احتمال اول در صفحه 165. بعد از این که این رو نقد کرد در صفحه 170 به بعد، نقد احتمال دوم کرد، ولی برای اثبات فرمایش خودش دلیلی نیاورده است که مستقلن بخواهد فرمایش خودش را مستند کند به روایات. فقط آخرین حرف ایشان این است که این روایات با صحت تنزیلیه هم سازگاری دارد. به محضر مبارک ایشان عرض میکنیم، عنایت کنید دقیق تا بحث‌های دیروز هم خود به خود حل بشه و بعضی از اشکالات عزیزان هم تقریر و امضا بشه. وقتی ما میخواهیم از یک حکم اولی دست برداریم، طبیعتاً عنوان ثانویی عارض می شود. من قول اول را به بیان خودم تقریر می کنم، نسبت نمی دهم به اون دو بزرگوار. می گویم اگر کسی اون قول اول را به این نحوه تقریر بکند، چه پاسخی دارید که ما حکم الله واقعی داریم و اون بطلان طلاق بدعی است؟ بلا شک این که درش تردید نیست. حالا میخواهید از این حکم الله واقعی دست بردارید؟ چه عنوانی عارض شده؟ یک ضرورتی عام، نه اضطراری خاص برای یک نفر، یک ضرورتی عام برای تمام شیعه بوده و اون ضرورت هم از اینجا ناشی می شود که شیعه در نحوه اعمال تعاملی خود، نه اعمال شخصی، اعمال تعاملی خود با اهل سنت چگونه رفتار کند، داد و ستد دارد، ارث دارد، نکاح دارد، طلاق دارد، اگر بخواهد همه اینها را در دایره فقه شیعی عمل کند، عموم شیعه به مزیقه می افتند. عموم شیعه از کدام اشخاص مد نظر نیست، ضرورت عام، عموم شیعه به مخمسه می افتند و رفع این مخمسه، این ضرورت عام، بگین است که در مقام تعامل با فقه اونها با اونها رفتار کند. بحث اعمال شخصی جدا، در اعمال معاملی می تواند به فقه اونها عمل کند. این موضوعش این ضرورت عام است در ظرف اکثریت اهل سنت، غلبه اونها و شیعه در یک منطقه و بلکه در مناطق دیگر در اقلیت بوده که ظرف صدور روایات نمی شود شیعه را در زمان عدم بست ید معصوم که قدرت در دست شیعه مجموعاً نیست، در تعامل با دیگران ممنوع کرد. بگیم حق تعامل با دیگران نداریم، داد و ستد و نکاح و طلاق. ببین من همه جا دارم میگم تا این پر روشن بشه. و نمی شود هم گفت شیعه تعامل کند، به فقه خودش عمل کند. خیلی از جاها این امکان پذیر نیست. ائمه هدا علیهم السلام در چنین فرضی عمل به قوانین تعاملی اهل سنت را در مقام تعامل با آنها و ارتباط با آنها مجاز شمردند. این چیزی غیر از حکم ثانوی نیست. یک حکم ثانوی داریم برای کسی که اضطرار برای او آمده اکل میته می کنه، این شخصیه. یک حکم ثانوی داریم برای جامعه شیعه، از یک سو بریدن اونها از جامعه ممکن نیست، از یک سو این که با اونها عمل کنند بر طبق موازین شیعه این هم ممکن نیست. ائمه علیهم السلام در چنین فرضی عمل به قواعد تعاملی آنها را چه در باب بیع و شرا، چه عقود دیگری مثل نکاح و طلاق، چه ارث، مجاز می شمارند از باب قاعده ثانویه. عنایت کنید، و این قاعده ثانویه خود نوعی از تعایش سلمی با این تقریری که من گفتم. بله، و هیچ تمانعی با بحث تعایش سلمی ندارد در این تقریر ما. نوعی اقرار اونهاست بر معتقدات خودشون. در این تقریر توجه کنید، مصالح شخصی زید و عمر شیعی دیده نشده، مصالح عموم شیعه لحاظ شده. تا قضیه این است، یک عاملی که باعث این تغییر حکم الله اولی به حکم الله ثانوی شده همین نکته‌ای بود که گفتم ضرورت شیعه در زمان عدم بستیت نیاییم تأکید کنیم بر وجود گفتگو و مباحثه یا عدم گفتگو و مباحثه در بحث ما. بله، این که یک زمانی باشد و یا بوده که ما فقه سنی و فقه شیعی ممتاز از یکدیگر نداشته باشیم، به تعبیر ایشان فقه اسلامی بوده، با بحث و گفتگو این در مسائل شخصی مثل نماز و روزه و اینها مؤثر. میگیم آقا هر کسی به دین خودش عمل کند، به معتقد خودش عمل کند و جامعه هم میپذیرد، کسی آمین نگوید که کسی آمین بگوید، کسی اینطور وضو بگیرد یا به نحو شیعه، جامعه هم میپذیرد. اینجا اضطراری نیست که ما به طبق اونها عمل کنیم. اضطرار وقتی که اونها مجموعاً یک قول یا چند قول داشته باشن خلافشیه و بگویند اگر کسی به فتوای شیعه عمل کند کذا و کذا، این عقاب و این عقاب، خوفی به وجود بیاد، تغییری باشد، مغیر حکم است. اونم عنوان ثانویه، اون هم عنوان ثانویه، منتها اون عنوان ثانویه احکام فردی با عنوان ثانوی احکام بفرمایید اجتماعی و عمومی متفاوته. عنایت کنید، اضطرار اینجا هم با اضطرار اونجا متفاوته. اضطرار در احکام فردی بیشتر جنبه شخصی داره. من تو خونم میخوام نماز بخونم، مشکلی ندارم، مثل شیعه نماز میخونم، بیرون مشکلی بود مثل اونها میخونم، بازم نبود آزادم مثل خودم میخونم، اگر تهدیدی نبود. خودم تهدید شدم یا نه، مشکلی دارم یا نه، این ما رو اون ابوابه. اما وقتی پای بگید تعامل پیش آمد، داد و ستد بود، طلاق و نکاح بود، ارث بود، اینجا دیگه ضرورت شخصی نیست، یک ضرورت عمومی است، یک حکم الله ثانوی ایجاد کرده که شیعه از این زیق در بیاین در مقام تعامل، در مقام این مهمه. و اتفاقا روایات هم اگر با این نگاه توجیه شود هیچ درگیری با هم نداره. اون روایات که میگوید طلاق بدعی باطل است، حکم الله اولی منهای فرض ضرورت عامشی است. بالاخره ائمه که باید حکم الله اولی را بیان کنند، بیان کردن ضرورت شیعه را هم بیان کردن. وقتی میخواهیم دست از حکم الله اولی برداریم طبق موازینی که خود ایشان هم قبول داره، یا باید سراغ حکم الله ثانوی برویم یا حکم حکومی؟ لذا یا باید بگویید تجویز ازدواج یک حکم حکومی، یا باید با عنوان ثانوی درستش بکنید. حکم حکومی را ایشان در این موارد نمیپذیره، میاد حتی در لازرر هم ایشان تأمل داره که حکم حکومی باشه، میاد سراغ صحت تنزیلیه. خب از ایشان میپرسیم این صحت تنزیلیه چیه که شما میدید؟ بازش کنید برا ما این صحت تنزیلیه را. بالاخره یعنی این که اولا و به ذات این طلاق بگید صحیح نیست، ثانیان و بالعرض درست می شود. خب این ثانیان و بالعرض با این تقریبی که ما از حکم ثانوی گفتیم همونه، و در بطنش هم همون تعایش سلمی نهفته است، اقرار هم نهفته است. و تأکید میکنم بر این که تقیهی که شیعه به اون معتقد است روحش پرهیز از تقابل و تضاد است در زمان عدم بستگی، و این عدم تقابل اگر در احکام شخصی باشد تا اونجایی است که جان شیعه در خطر نباشه، آبرو و مالش در خطر نباشه، در خطر بود تعامل میکنه، همون مثل اون عمل میکنه بس شخصی. ولی وقتی این تقیه بعد اجتماعی پیدا می کند، منظور این است که شیعه در زمان عدم بستید معصوم سلام الله علیه تا اونجا که ممکن است، اینم دقت کنید به این قید، تا اونجا که ممکن است به فقه خودش عمل میکنه، معیارش فقه خودشه، اما اونجا که ممکن نیست یا عسر و حرج شدید برای عموم شیعه به وجود می آید، ائمه راه حل نشون دادن، گفتن نکاح اونها نکاح، طلاق اونها طلاق، بیع اونها بیع، اجاره اونها اجاره، با اونها معامله می کنید طبق خواستشون طبق فقهشون عمل کنید. طهارتی طهارتی دیگه به خیلی طهارت ما نده. این مقام تعامل هست نه احکام شخصی. هذا تمام الکلام ایها الاعلام در فرع دوم، فرع اول، و اما فرع بعدی انشاءالله بعد از ایلام.